الله الرحمن الرحيم اللهم استعين إنه خير ناس المؤمنين صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه لعنة الله على أعدائه من الآن إلى الغاية. تتمتون و اون این است که به مناسبت بحث در این که شرطیت از احکام وضعی نیست و لذا تمسک به اصل براءت در این امور جایز نیست، نکته ای را عرض میکنیم به عنوان تتمه و اون این است که بعضی از احکام وضعی حسب ادعای مشهور از اقلات مشهوره هست. یکی این است که کلمه عنوان ملکیت و عنوان زوجیت توهم شده است که از احکام وضعی هست. زوجیت، ملکیت، کما که شیخ انصاری رضوان الله علیه اینها را از احکام وضعیه می داند. محتملات در باب ملکیت و زوجیت سه چیز است. یک احتمال این است که همونطوری که بسیاری از فقها گفتند ملکیت و زوجیت از احکام وضعیه باشد. احتمال دوم که اینم قائل دارد در خصوص ملکیت که از اعراض متأصله باشد، یعنی از سنخ عرض باشد. احتمال سوم و هو الحق این است که از اعتباریات محضه باشد، مثل خود شرطیت، جزئیت، مانعیت. اما احتمال این که از اعراض باشد، این حرف باطله. چرا؟ چون مقوله و عرض عبارت است از ما یقال على شیء فی الخارج به اعتبار مشتقهی، یعنی عرض چیزی است که می شود یک عنوان اشتقاقی از او اخذ کرد و حمل کرد بر شیء در خارج، مثل عنوان احمر، عنوان ابیض. شما از حمره عنوان اشتقاقی وصف افعل را گرفتید، عنوان اشتقاقی عنوان ابیض را گرفتید و حمل کردید، میگید مثلا الجدار احمر او ابیض. این عنوان اشتقاقی را حمل کردید بر اون ذاتی که این متقوم به اوست خارجاً. و واضح است که اعراض ما به ازای خارجی دارن الا مقوله اضافه، بقیه مقولات ما به ازای خارجی دارن. در خارج به هر حال بیاض شیء نیست که نباشد، ولذا میبینید تفاوت در به هر حال انتخاب دارد. رنگ بیاض را یکی میپسندد، رنگ سواد را یکی میپسندد و هاکذا. پس مشتق چیزی است که یحمل علی الخارج و یکون لها ما به هزا فی الخارج، این عرض، الا در خصوص ملکه مقوله اضافه. حالا میان سراغ ملکیت و زوجیت. آیا ملکیت و زوجیت اینا حمل می شود بر شی در خارج به عنوان اشتقاقی؟ برای خاطر این واضح است که این چنین نیست. چرا؟ چون گاهی از اوقات هست که برای اینها در خارج اصلا معروض و به هر حال موضوعی نیست. مثلا در بیع سلف با اینکه مبیع ملک آقای خریدار شده است، اما اینجا کلی از کلی که در خارج وجود ندارد، با اینکه ملکیت محقق است، یعنی این شخص خریدار پس از بیع سلف مالک مبیع شده است، با به عنوان کلی، با اینکه این ملکیت در اینجا ما به خارجی ندارد. یا مثلا در بیع نسیه خریدار مالک مبیع می شود ولی ثمنی در اینجا وجود ندارد. چرا؟ ثمن هنوز بر ذمه آقای مشتری است که بپردازد. ثمن ملک آقای بایع شده است بدون اینکه ثمن در خارج وجود داشته باشد. پس مبیع در بیع کلی و ثمن در بیع نسیه ملک طرفین است و ملکیت اعتبار می شود با اینکه وجود خارجی ندارند. فقط یک اعتباری است در ذمه بدهگار، حالا میخواد فروشنده باشد که بدهگار مبیع است یا خریدار باشد که بدهگار ثمن هست. از انتزاعیات هم نمیشود باشد. چرا؟ چون امور انتزاعی ضابط کلیش این است که منشأ انتزاع باید داشته باشد و منشأ انتزاع برای ملکیت یا زوجیت نیست. چرا؟ برای خاطر این که شما ملکیت رو میخواید از چی انتزاع کنید؟ فرض کنید از جواز تصرف، کما اینکه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود. زوجیت رو از جواز وعتی انتزاع میشود کرد، ولی این کلیت ندارد. چون درباره ملکیت عرض کردیم گاهی از اوقات ملک هست اما جواز تصرف ندارد، مثل صغیر، مثل مجنون، مثل محجورون علیه و امثال ذالک. و گاهی بالعکس است، حق تصرف هست اما ملکیت نیست، مثل اینکه ولی تصرف میکند در اموال به هر حال صغیر یا مجنون، جواز تصرف هست اما مع ذالک ملکیت نیست. مضافاً بر این که مشتق از اینها حمله بر جواز تصرف نمی شود، نمیتونیم بگیم که جواز و تصرف ملکون، میتونید بگید جواز و تصرف وطیون خیر این، یا مثلا حلیت و تصرف حلیت الوطیه زوج زوجتون زوجیتون میشه باید همچه حرفی بزد. این حرف گفتنی نیست. و یا اینکه بگین آقا اینا منشأ انتزاعشان عقد، باز اینم غلط است، برای خاطر اینکه حمل مشتق از زوجیت یا ملکیت بر عقد، بگید العقد زوجون یا العقد ملکون یا ملکیتونی معقول نیست. پس بنابراین باید ملکیت و زوجیت از اعتباریات محض باشد که بایع و مشتری اعتبار میکنند در باب بیع، یا زوج و زوجه اعتبار میکنند در باب زوجیت. دو اعتبار عقلایی هست که شارع هم این دو اعتبار عقلایی را میپذیرد. پس بنابراین اگر بایع و مشتری به طور کلی اعتبار ملکیت کردند و مصداق ملکیت کلیه‌ای که عقلا یا شارع اعتبار فرموده باشد باشد، این چنین اعتباری که از طرفین در باب بیع یا طرفین در باب نکاح واقع بشود، اثر برش مترتب می شود که جواز تصرف در اول و جواز وعتی در دوم. پس بنابراین این که شیخ انصاری می فرمایند ما ملکیت یا زوجیت را از انتزاعیات می دانیم قابل قبول نیست، کما اینکه صاحب کفایه که اینها را بعضی از اینها را مجعول به تبع دانسته است باز قابل قبول نیست، بلکه اینا از اعتباریات محض هستند. احکام وضعی نیست دیگه، بله اینا از اعتباریات محض هستند. این یک مطلب. پس اون چه که مشهور شده است بین بزرگان که ملکیت را بعضی تعبیر کردن آقا ملکیت امر واقعیون، در سابق در بیان حقیقت ملکیت عرض کردیم دیگه، حالا اینجا اجمالی است از اون بحثی که در اینجا گفتیم و الا سابقا اینا مفسود بحث شد. عرض کردیم بعض ملکیت امر واقعی میدانند و این چنین تصور کردند که این امر واقعی که در واقع هست و از مقولات متأصله هست، نظر عرف یا نظر شارع طریق است برای اون واقع، و بعد نظر عرف شارع اگر موافق با عرف باشد می شود تصویب. اگر مخالف با عرف باشد می شود تخطئه، که شارع عرف را تخطئه کرده است، میگه در اون چیزی که شما رفته اید خطا کرده اید. و معاملات را هم تعبیر کردن جز امضائیات است، و اینم الان در السنه بسیاری از فقها مشهوره که میگن آقا معاملات از امضائیات است، یعنی شارع یا عقلا این امری که واقعیت دارد و طرفین به اصطلاح به اون واقع از طریق بی یا از طریق دیگری رسیده اند، این را شارع امضا کرده است. آیا این حرف که اینا از امضائیات باشد اساسی داره؟ ظاهرا خیر، اینا بحث امضائیات نیست، بحث تصویب و تخته هم نیست. جهتش این است که ما الان عرض کردیم ملکیت نه جوهر است نه عرض، پس واقعی غیر از عالم اعتبار برای او نیست. حالا عرض میکنم الان توضیح بدیم بعد. پس بنابراین چیزی که به حسب واقع و فی نفس الامر به عنوان موجود فی نفسه، چون چه جوهر باشد چه عرض باشد وجود فی نفسه دارد، وجود فی نفسه داشته باشد چنین چیزی نیست. و عرض کردیم امر اعتباری است، متعاملین یعنی بایع و مشتری اعتبار میکنن ملکیت را و ملکیت را موضوع قرار میدن برای اون چیزی رو که شارع اعتبار کرد یا عقلا. معاملات امور امضائیه نیستن، شارع اعتبار آخری مطابق با اعتبار عقلا تارتن دارد و اخرى چنین اعتباری نمی کند. این چنین نیست که اگر شارع اعتبار کرد از باب تصویب باشد یا اگر اعتبار نکرد از باب تخطئه باشد. خیر، شارع تارتن اون چرا که عقلا اعتبار کرده اند مثل بیع واجد شرائط او را اعتبار می کند. خب پس دو تا هناکه اعتباران، اعتباری از ناحیه عقلا و اعتباری از ناحیه شارع. چون اعتبار شرعی وجود دارد بگیم این صحیح است. و اگر عقلا اعتبار کنند مثل بیع ربوی را، عقلا اعتبار می کنند اما شارع او را اعتبار نمی کند، اینجا از باب تخطئه نیست، شارع اعتبار ندارد، چون به وعاء تشریع یک وعاء آخری است. در همون گونه که در اونجا احکام تکلیفی اعتبار می شود، احکام وضعی هم جز اعتباریات است، در اونجا اعتبار می شود. لذا شارع نمیاد بگه که عرف تو خطا کردی در اعتبار ملکیت، یا به عقلا خطاب کنه که شما خطا کردین در اعتبار ملکیت، یا خطا نکردید در باب اعتبار ملکیت. خیر، شارع خودش رئیس العقلاست، اگر عقلا اعتبار دارن شارع به طریق اولا میتواند اعتبار بکند و اعتبار دارد، و اصلا عالم تشریع عالم اعتبار است. یا احکام تکلیفی ها را اعتبار میفرماید یا اینکه احکام وضعی، همه از سنخ اعتباریات خواهد بود. و امور اعتباری قائم به نفس معتبر هست، پس امضایی در بین وجود ندارد. پس اون چیزی که مشهور است در السنه که معاملات از امضائیات است، اگر به این معنا باشد صحیح نیست، مگر اینکه امضا به یک معنای آخری مراد باشد، به اینکه بگن یه چیز جدیدی نیست. امضا به معنای اینکه یک امر حادث و جدیدی نیست، چیزی است که عقلا هم در اونجا نظر دارن، به این معنا باشد عیبی ندارد. ولی امضا باشد به این معنا که شارع نظر فرموده است به امضا و به اعتبار عقلا، بعد اون اعتبار عقلا را تایید کرده است یا اعتبار عقلا را تخطئه کرده است. کار شارع این نیست که بخواد تایید بکند یا تخطئه بکند، اساسا در عالم تشریع کاری به اونها ندارد، خودش یک بساط مستقلی است، در اونجا اعتباراتی را فرموده است و چیزایی را اعتبار نفرموده است. بیع ربوی را چون اعتبار نفرموده باطله، نه اینکه بگیم چون تخطئه کرده است عرف را. بیع واجد شرائط چون شارع اعتبار فرموده است اثر دارد، نه اینکه از باب تأیید یا از باب امضا هست لذا اثر دارد. خیر، بحث امضا و به اصطلاح تخطئه در میان نیست. پس اون چی که از مشهور در السنه
میشه که فرقی بین احکام عبادی و معاملی نباشه، اونجا
هرچی از سنخ اعتبارات هست فرق از این جهت نداره.
تفاوتی که در قیامت خودتون در ثابت بود، تفاوت بین که احکام رو در اونجا ما تأسیسی میبینیم ولی در معاملات تأسیسی نمیدونه.
اون اگر میگفتیم تأسیس نیست، نه به این معناست که یعنی از عالم اعتبارات نیست. تأسیس یعنی مشابه او را عرف دارد، مشابه او را عقلا دارند. به این معنا تأسیس نیست، نه اینکه تأسیس به این معنا باشد که یعنی به اصطلاح همون اینه که عرف و عقلا چه شارع آمده تایید. این که بعضی از بزرگان میفرمایند جز امضائیات است، ناظر به اینن که یعنی چیزی کار جدیدی شارع نکرده، همون اینه که عرف میفهمد، همون اینه که عقلا اعتبار کردن، همون تایید میکند. بحث تایید نیست، اصلا باید اعتباری باشد در عالم تشریع به عنوان اعتبار ملکیت یا اعتبار زوجیت و هاگذا سایر اعتبارات. ولو اینکه در اینجا مطابق با اعتبار شارع، عقلا هم برای خودشون اعتباری داشته باشن، هیچ اشکالی هم نداره. ولی ما به عنوان اعتبار شرعی بر او اثر شرعی مترتب میکنیم، نه به عنوان اعتبار عقلایی. خب مطلب دیگری که باز بر اساس عرایض گذشته روشن می شود این است که در رابطه با عقد و الفاظ عقود، عنوان سببیت در عبارت شیخ انصاری دیده شده است که تعبیر کردن که تسبب به عقد، حالا از ناحیه وکیل. خب این عنوان سبب که در بعض از عبارات دیده شده است، این حرف درسته یا خیر؟ ظاهراً سبب این احکام وضعیه که امورون اعتباریه، سبب اینها عبارت است از نفس اعتبار که قائم است به معتبر و ممن به یده الاعتبار. الفاظ نقشی ندارن، نقش الفاظ فقط به عنوان وسیله ابراز و به عنوان وسیله اظهار. خب اون چه که در نفس من به یده الاعتبار اعتبار شده است، این پنهان هست، کسی خبر از اون ندارد. اینو بخوان ابراز بکنن، بخوان اظهار بکنن، باید به یک طریقی اظهار کنند. یکی از راه‌های ابراز و اظهار ما فی الضمیر لفظ است، که ما اینکه معاطات هم ما مکرر میگفتیم فعل به معنای وسیله ابراز اعتبار نفسانی است. پس اعتبار ملکیت در افق نفس بین متعاملین وجود دارد. این اعتبار به چه طریق ظاهر می شود؟ به وسیله لفظ. پس لفظ سبب ملکیت نیست، سبب ملکیت اعتباری است که طرفین در باب عقد، در باب بیع انجام دادن، در باب زوجیت انجام دادن. اون اعتبار باید یک جوری ظاهر بشود، اظهارش به وسیله عقد است، به وسیله گفتن بیتو و قبلتو هست. پس اینها به عنوان اسباب و به اصطلاح ابزار محسوب می شوند، به عنوان ابزار اظهار و ابراز محسوب می شوند، نه به عنوان اسباب. پس بنابراین متعاملان محقق موضوع ملکیت عقلائیه‌ای هستند، یا ملکیتی که از ناحیه شارع اعتبار شده است. مطلب دیگر این است که شیخ رضوان الله علیه برای کفایت اشاره اخرس با وجود قدرت بر توکیل بیانی دارند، تمسک فرمودند، می‌فرمایند بل لفهوا ما ورد من عدم اعتبار لفظ فی طلاق الاخرس فان حمله على صورت عجزه عن التوکیل حمل المطلق على النادر مع ان الظاهر عدم الخلاف فی عدم الوجوب. روایتی است که باید روایت رو بخونیم، در باب طلاق اخرس است. خلاصه این است که طلاق اخرس با اینکه قدرت بر توکیل در اجرای صیغه طلاق دارد، در روایت دارد که طلاق او صحیح است و اطلاق هم دارد صحت طلاق اخرس، و حمل نمی شود کرد به موردی که قدرت نداشته باشد. چون اگر بنا باشد این روایت را حمل کنیم بر موردی که قدرت بر توکیل ندارد، حمل بر فرد نادره، چون غالبا یک شخص پیدا میشه که بخواد وکیل بشود در طلاق دادن به اصطلاح زوجه شخص اخرس. پس بنابراین گفتن اگر طلاق که اهم از بیع هست در اونجا اشاره اخرس قائم مقام لفظ طلاق شد، پس بنابراین قیام اشاره اخرس در باب بیع مقام لفظ به طریق اولاست. در اینجا بعضی از اکابر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه نسبت به این تمسک به این روایت از باب اولویت اشکالی کرده اند که ایشان می‌فرمایند این روایت نه تنها دلالت بر اولویت ندارد، دلالت بر مساوات هم ندارد، که حکم در قیام اشاره اخرس مقام لفظ مساوی باشد در باب طلاق با باب بیع. ببینیم اولویت به چه کیفیت است که اشاره شد و بعد اشکال مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه چگونه است و بعد باید ببینید در مرحله سوم آیا جوابی از اشکال مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می شود داد یا نه، که انشاءالله اون جواب رو هم عرض می کنیم که اشکال ایشان وارد نیست. و لله الحمد و صلی الله علی محمد و آله.